سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب دوشنبه دهم اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 29 اپریل 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و البته تازه های از ایران، منطقه و جهان با رویکردی عمدتاً تحلیلی که مطالب امشب بسیار هم زیاد هست. حسب یک روال همیشگی در آغاز هفته من یک نیم نگاهی به روزنامه های روز یک شنبه هم میخوام داشته باشم، شنبه رو که قطعاً نمیرسم ولی خب روز یک شنبه رو میخوام یک نگاه کوتاهی داشته باشم. کماکان واکنش های رسانه های رسمی جمهوری اسلامی به تظاهرات اعتراضی برخی از دانشجویان در دانشگاه های ایالات متحده امریکا بر صدر خیلی از رسانه ها دیروز بوده، امروز هم هستش، اما یکی دو تا شما میخوام از دیروز هم یک نگاهی داشته باشیم یک شنبه، بعد برمیگردم به دوشنبه و یک تحلیلی هم من دارم که میخوام ارائه کنم اون رو، که ما فقط خطی نبینیم، فقط یک سوی ماجرا رو نبینیم که در دانشگاه های ایالات متحده امریکا مثلا پلیس برخورد های خشنی کرده، چرا که مسئله در ایالات متحده امریکا یک مسئله چند لایه هست و متفاوت با ماجراهای ایران. حالا اینها که ادعای به تعبیر دلسوزی برای دانشگاهیان کشورهای مثل امریکا رو دارن در اعتراضات پیش آمده، کارنامه تبهکارانه‌ای در کوی دانشگاه تهران دارن که به اون خواهم پرداخت. پس یک نگاه کوتاه اول من داشته باشم به یکی دو تا روزنامه در روز یک شنبه. اعتماد رو می‌بینیم که پس لرزه‌های جنگ غزه در دانشگاه‌های امریکا عنوان موضوع اصلی اون بوده که همزمان با سفر پرحاشیه‌ای به تعبیر این روزنامه وزیر خارجه امریکا به اسرائیل در واقع مواجه شده. و اما روزنامه‌هایی که بیشتر به آن پرداختند و سعی دارن یک سود و سهمی ببرند روزنامه‌های دسترسی است. مثلا روزنامه همشهری آقای زاکانی هست که شما می‌بینید با شکار صحنه بازداشت یکی از دانشجویان که نوشته تصویری که از بین ده‌ها فیلم و عکس خشونت پلیس امریکا نماد شد و سوال کرد اگر این صحنه‌ها در ایران بود، یعنی مثلا خیلی بازتاب‌های سنگین‌تری داشته. روزنامه کیهان رو می‌بینیم که در تیتر خود تحت عنوان قیام 200 دانشگاه آمریکا علیه جنایت اسرائیل به همین موضوع پرداخت، اما مهمترین اینها روزنامه وطن امروز بوده که با یک زیرکی و شگردی خاص خودش سعی کرد ماجراهای اونجا رو به ماجراهای جنبش 88 و کوی دانشگاه و کشته شدن حتی ندا آقا سلطان یه جوری ارتباط برقرار کنه. حالا من این خطی رو که از بین سطور این تصاویر دارم استخراج میکنم میخوام به تحلیلش بنشینم. شما وطن امروز رو میبینید، ندای آزادی که ذکر نام، نه تنها ذکر نام ندا رو آورده، حتی تصویر دختری که به زمین افتاده هست بیشباهت نیست به لحاظ سر و فیزیک و آناتومی به زنده یاد ندا آقا سلطان. خب حالا من میخوام اون تحلیلی که اشاره کنم رو اینجا کوتاه بیان کنم، برم به روزنامه‌های امروز هم نگاهی داشته باشم. حالا وقت خیلی زیادی داریم هنوز. اولا که روزنامه مثل همشهری زاکانی که خودش رئیس شبه نظامیان جنبش دانشجویی در کوی دانشگاه تهران بود و اصلا اساسا سرکوب میکرد، یعنی باتون به دست بود، در نظامی که مسعود دهنمکی و تیم زاکانی دانشجو رو از بالکن طبقه چهارم و پنجم به پایین پرت می‌کردند و می‌گفتند یا فاطمه زهرا از ما قبول کن و دانشجویان رتبه بالا رو چشم کور کرده بودند، اینها نمیتونن مدعی با نخ پلاستیکی بسته شدن دست دو تا دانشجو در امریکا مدعی ندای آزادی بشن و حالا با یک ترسیم تصویری از ندای آقا سلطان هم بگن که این مباحث مثلا همه جایی و در جهان هست و خیلی نبایستی بر جمهوری اسلامی هم خورده گرفت. نکته نخست اینکه من چون دیدم در اتاقای کلاب هاوس و شهر شبکه‌های موضوع خیلی برجسته شده، قیاس تطبیقی قیاس کاملا مع الفارق و غلطی است بین آن چیزی که در ایران میگذره و در ایالات متحده امریکا، اما اصلا در پس پشت پرده این تحرکات دانشجویی در امریکا چه میگذره؟ من میخوام یک کوتاه یک تحلیل اشاره کنم که بیشتر برای ما روشن بشه از اینکه دانشگاه‌های ایالات متحده امریکا خب سیاست درباز و پذیرش دانشجو از همه جای جهان رو دارند، این رو که همگان آگاهیم، به هر روی از همه نهله‌های فکری و طیف‌ها بدون بررسی های ایدئولوژی اون دانشجو یا پس زمینه ایدئولوژی اون دانشجو، دانشجو پذیری در سطح بسیار بالا و منعطفانه ای صورت میگیره. و خب بخشی از این دانشجویان که خاورمیانه تبار هستن، اسلامی تبار هستن، اعراب تبار هستن، خواه ناخواه هم یک کدورت و کینه تاریخی نزدیک به 60-70 ساله بین مسئله قوم یهود و اسرائیل و فلسطینی ها و مسلمین برقرار مانده است. البته ایرانیان پس از انقلاب 57 از این آسیب های مغز سوز دور ماندن و خیلی منزه باقی ماندن. ایرانیان رو به این بازی ها خیلی راهی نیست. اما نظام جمهوری اسلامی یک پای ماجرا میتونه باشه. حرف من چه هست در این رابطه مشخص؟ تحرک دانشجویی و جنبش دانشجویی تأثیری در تغییر گفتمانهای موجود در امریکا نخواهد داشت. ما اتفاقا اگر به لحاظ نمونه هم بخوام صحبت کنم، بالاترین میزان تظاهرات ضد جنگ رو قبل از جنگ طوفان صحرا و جنگ بوش به عراق داشتیم. 3 میلیون امریکایی به میدان آمده بود. اما همگان میدونیم که در واقع دیپلماسی عمومی لزوماً تأثیرگذار نیست در نقشه راه استراتژیست های بالانشین. اینها دیپلماسی های خیابانیه و سیاست خارجه امریکا هم در فلان چمنزار با 4 تا چادر برپا شده در وال استریت صورت نمیگیره. پس جنبش دانشجویی به تحرکات دانشجویی تأثیری ندارن. اما این بی تأثیری در تغییر معادله گفتمانی نمیتونه، نبایستی ما رو از منشأ آبشخور فکریشون دور بداره. این حرف من یعنی چی؟ نتیجه آن که تأثیری پس ندارن، زودگذر هستن، گذرا هستن، جوونن، حرفهای میزنن، اساساً درک میدانی از وقایع سیاسی ندارن، درک میدانی ندارن، اساساً نوعی آرمانگرایی هست. مشخصاً مختصات این مدل از جنبش دانشجویی که ما داریم میبینیم، حتی در عهد پهلوی هم چنین بوده، تو ایرانش هم اینجوری بوده. با این توصیف پس تأثیر خاص ندارن، اما میتونن نشت فکری باشن، یعنی هژمونی گفتمان چپ جهان در محیط آکادمیک بالاست. گفتمان چپ جهانی در مدیا حضور پررنگ داره. شما میتونید تیتر رسانه هایی که اصلا خیلی مینستریم هستن در دنیا، رسانه های اصلی و جاری هستن، میشه تیترها رو هم دید، میشه لیدها رو دید و بررسی کرد که چه دستی ظریف خط میدن. حتی تو رسانه های بعضا پارسی زبان برون مرز، من این خط رو میدیدم در طول 24 ساعت گذشته. علارغم این که تأکید میکنم جنبش دانشجویی و تحرکات دانشجویی خیلی تأثیری نداره، گذراست، موقته و پایان میگیره با 6 تا چادر این حرفا اینا که برگزار کردن، اما یک چیزی رو جلو چشم ما و بینندگان و مخاطبان و افکار عمومی دنیا بایستی بذاری که اون نکته کمی نهان میمونه در دنیای سیاست. اینها عمدتاً متأثر از یا برگرفته از اندیشه های چپی هستند که در دانشگاه های جهان حضوری پررنگ دارند و اونها رو نمایندگی می کنند و اونها هستند که از این طبقه جوان دانشجو استفاده حد اکثری رو در راستای اقتدار نمایی گفتمانی خودشون به کار می گیرند. اونها در این میان بالا دستن و صدای خودشون رو از زبان دانشجویان بیشتر منعکس میکنن. اساساً هم دردشون نوعی ضد یهودی گرایی و اسرائیل ستیزیه و اتفاقاً در نهایت برای خود جامعه ایران هم میتونه مضر باشه. من میخوام یکی از تبعات رو بررسی کنم. چجوری میتونه مضر باشه؟ حتما سوال هست براتون. اساساً این گفتمان چپ و اسرائیلی ستیز عمدتاً ایران ستیز هم هستن. یک مقطعی اتفاقاً گزینه ایران رو میزشون قرار گرفته بود، حتی از ضرورت تکه پاره و تجزیه کردن ایران سخن میگفتن، حتی گفتمان واگرایی قومی رو برجسته کرده بودند، بر عباراتی انگشت تأکید میگذاشتن که اساساً به مثابه یک نیاز در مدار دموکراسی خواهی جامعه ایران نبود. مثلاً برجسته کردن و بزرگ کردن و مطالبه نمایی کردن از آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری، مسائل از این دست و در حالی که خودشون هم خوب میدونن که اصلا تو خیابون جاله ها و ندا آقا سلطان ها و پویا بختیاری ها دارن توسط تکجیرانداز ها شکار میشن. مطالبه اصلی جامعه ایرانی اینا نیست، ولی مطالبه نمایی و مطالبه برسازی میکنند. این چپ جهانی که دانشگاه ها در امریکا و در جاهای دیگه در تسخیر خودش گرفته و بخشی از این جنبش دانشجویی متأثر از اونها این صداها رو سر میده، کماکان در محیط های رسانه های جهانی و دانشگاهی دستی بالا داره. مسئله ایران رو گفتم تو میز خودشون کار خودشون داشتن، فعلا دور ماند، میتواند در آینده نچندان دور دوباره این موضوع به مثابه یک معضل زنده بشه و اونقدر گفتمان سازی کنن که اساسا یک امر لازرور و بینیاز رو به مثابه یک موضوع اصلی در مدیا جانمایی کنند و سوژه یابی کنند. از این منظر من به این جریان فکری چپ که این بخش از دانشجویان رو تحت تأثیر قرار داده و این اعتراضات نشت فکری اونهاست، از این منظر برای جامعه ایرانی هم یک عنصر مخرب و خطرناک میبینم. مشخصا جایی که در مقالات اشاره میکردن که اساسا هر چیز کوچک زیباتر است، پس ایران کوچک زیباتر است، یعنی صراحتا خواهان چند دستگی و تقسیم و تجزیه کشوری مثل ایران شدند و به زبان خودشون زیبایی رو در کوچکی تبلیغ میکردن و یک زمان و زمانه هایی این گفتمان چپ منبع اصلی خوراک فکری جریان های واگرایان و گفتمان های به هر روی غیر دموکراتیک و غیر ملی‌گرا هم بوده. این نکته رو گفتم بگم که مسئله جنبش دانشجو در ایالات متحده امریکا هم خیلی بی تأثیر از این ماجرا نیست. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. آقای زاکانی شهردار بسیجی تهران بر صدر بسیاری از رسانه‌های عمدتاً تحول‌خواه قرار داشت که من میخوام یک اشاره داشته باشم. روزنامه سازندگی رو میبینیم در گزارشی تحت عنوان جدایی شورا از زاکانی به اعتصاب و در واقع آبستراکسیون گروهی از مجلس شورای شهر اشاره کرد که وقتی آقای زاکانی میخواست سخن بگه 7 نفر جلسه رو ترک کردن. ماجرا چه است؟ چند تا روزنامه رو میبینیم بعد من ادامه میدم. حسب گزارش بسیاری از این روزنامه ها از جمله خود سازندگی که خب به هر روی یک اشراف بیشتری داره به حوزه مدیریت شهری، مال طیف کارگزاران سازندگی است، سالیان سال دست آقای کرباسچی بوده شهرداری، خب اینا اشراف و شناخت بیشتری دارن. در هر روی افشاگری یکی از رسانه ها درباره ابهامات قرارداد شهرداری تهران با چین بر سر خرید 2 میلیارد یورو اتوبوس برقی دیروز در صحن شورا تبدیل به درگیری تعدادی اعضای شورا با علیرضا زاکانی شد. 7 عضو شورا در واکنش به نحوه پاسخگویی زاکانی به انتقادات، همچنین بی اطلاعی از جزئیات قرارداد با چینی ها، صحن متشنج شورا رو به قهر ترک کردند. زاکانی انتقادات این اعضای منتقد که به جز خانم نرگس سلیمانی، البته همون نرگس سلیمانی است دختر قاسم سلیمانی که افراد نزدیک به قالیباف هستند، رو سیاسی کاری و نتیجه شکست در انتخابات مجلس میداد. خب خیلی جالبه که من میخوام الان به مجلسم بپردازم. بارها اشاره کرده بودم که این دعواهای چند قطبی و روی کرده به کرسی ها، این دعواها ادامه دار هست. تا ایستگاه رهبری سوم هم میتونه بدتر بشه. بخشی از این زدن ها قالیبافی زاکانی، قالیبافی رئیسیه، نه فقط شورای شهر و زاکانی. روزنامه هممیهن هم در گزارش اصلی خود تحت عنوان شورای شهر تهران در روز شوراها و در واکنش به قرارداد غیر شفاف با چینی ها رسمن دو تکه شد، تصویر رو هم میبینیم که در حال خروج آقای زاکانی هستش و همینطور دو دستگی در شورا رو نشون میده. در جای هم نوشته خروج علیه شهردار. این روزنامه هم با توجه به انتشار یک توییتی از سوی آقای یاشار سلطانی که گفته بود اصلا شرکتی که 2 میلیارد یورو باش قرارداد بسته شده برای واردات لوازم اتوبوس‌های برقی، اصلا کارش این نیستش، کارش ساخت و ساز هستش. حسب گزارش بسیاری از این روزنامه‌ها در رابطه با این تنش پیش اومده در شورای شهر، همون گونه که اشاره کردم، به دنبال انتشار گزارشی درباره قرارداد پر ابهام و غیر شفاف شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی با یک شرکت چینی، جلسه ابتداعا به درگیری لفظی کشیده شد و سپس به قهر برخی از نمایندگان مجلس و که نمایندگان شورای شهر تهران. روز شنبه آقای یاشار سلطانی که خب نامش برای همه شما آشنا هستش، فعال رسانه‌ای عمدتاً در حوزه مدیریت شهری تر رسانی میکنه، اولین بارم خب بحث املاک نجومی روشون مطرح کرده بود، با انتشار متن قرارداد و جزئیاتی درباره قرارداد 2 میلیارد یورویی سال گذشته شهرداری تهران با چین برای واردات اتوبوس برقی، افشا کرد طرف چینی این قرارداد یک شرکت ساختمانی است. یعنی عملا ساخت و پاخت دروغ. ایشان در سایت خود توضیح داد که این شرکت با مسئولیت محدود در سال 2010 تأسیس شده و بیشتر در حوزه ساخت و ساز فعال است و اصلا تخصصی در زمینه واردات وسایل نقلیه تخصصی ندارد. همچنین او اسنادی رو منتشر کرد که نشان می‌دهد این شرکت خود زیر مجموعه یک شرکت بزرگتر است. یاشار سلطانی همچنین توضیح داد که قرارداد منعقد شده میان شهرداری و این شرکت چینی با عجله و با ترک تشریفات منعقد شده، یعنی کاملا فرمانی، نه مزایده‌ای نه مناقصه‌ای. و این سؤال رو مطرح کرده که میتوان به لحاظ قانونی در ایران قرارداد 2 میلیارد یورویی رو با ترک تشریفات منعقد کرد؟ ترک تشریفات و بدون اعمال مزایده و مناقصه، یعنی هر کس هر جور که میخواد میتونه با یک تلفن آقا سلام علیکم حاج آقا، اخوی زاده تشریف میارن، برادرزاده و ابوی زاده تشریف میارن، مثل برادرزاده آقای شمخانی که این فساد سیستمی دامن گستر میشه، میتونن قرارداد ببندن به همین راحتی. نه مزایده ای است، نه مناقصه ای است، نه آگهی در روزنامه چاپ میشه که چه کسانی امکان ساخت این پروژه رو دارن، چه یک برنامه تیزر تلویزیونی در حوزه اطلاع رسانی باشه، چه در حوزه واردات خودرو و اتوبوس برقی باشه. 2 میلیارد یورو بدون تشریفات رسمی و رسانه‌ای. آقای سلطانی به ابهام‌های زیاد در بندهای این قرارداد اشاره کرد. در این رابطه مشخص خود نرجس سلیمانی هم در جلسه علنی با انتقاد از شهرداری تهران گفت چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین شرکتی با مسئولیت محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ خب این ادامه مدیریت مقاومتی، هموطنان عزیز، من نمیخوام وقتم 20 دقیقه از وقتم رفت. ادامه مدیریت مقاومتی یک بخشش این مدلی بوده که مثلا آقای محمود احمدی نژاد به همین راحتی دستور میداد به سرپرست وزارت اقتصاد و ناامضای آقای خامنه‌ای رو هم جعل کرده بود. این خیلی جالب بود که این مبلغ رو بدید، حالا من میگم. یا تو بحث تحریم، دور زدن تحریم ها، شرکتی در ترکیه میبینیم راه اندازی میشه که از دلش بابک زنجانی و مرجان شیخ الاسلامی ها در میان. الان هم همینه، مدیریت مقاومتی و اقتصاد مقاومتی تأمین کننده منافع تعداد معدودی از نزدیکان نظام و وفاداران نظام هست. مقطعی زاکانی بهره میبرد، مقطعی آقای قالیباف بهره میبرد، اگر دکتر نجفی نامی هم کوتاه مدت بیاد بخواد افشاگری 20000 میلیارد تومانی آقای قالیباف رو بکنه، با یک پرونده میترا استاد، همسر معشوقه و پرستوی ارسالی، زندگیشم کانفیکون میکنن و اصلا ماجرا به انتها میرسه. این کل ماجرای آقای زاکانی بوده که دوباره یک رسوایی در زمین ارزشی ها ایجاد شده که خب به هر روی بسیاری از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودن که شما دیدید. روزنامه آرمان ملی هم به همین موضوع اشاره کرد که شما رو میبینید، زمزمه استیضاح در بهشت به احتمال اخراج و استیضاح آقای زاکانی اشاره میکرد که اصل مطلب همین بودی که من در جزئیات به اون اشاره کردم. روزنامه همشهری شهردار اما خب جوری دیگری این رو تحلیل کرد و این رو همون حرف آقای خامنه‌ای رو زده. الان میخونیم، شما دارید میبینید، عصبانی از پیشرفت پایتخت. آقای خامنه‌ای همین معتقد، میگه که چون ایران داره به سمت قله میره و آقای ابراهیم رئیسی هم قله رو داره میبینه، غرب به غم آمده، غرب به خشم آمده، داره برای ما جنبش زن زندگی آزادی درست میکنه که ما رو به بحران بکشونه. نمیگه که جنگ رسمی رو علیه زنان در خیابان‌ها شروع کردن و طبیعتاً بخشی از جامعه رشید بانوان ایرانی و خانواده‌هاشون علیه این ارزش‌های منسوخ فقهایی بلند میشن. و آقای زاکانی هم در روزنامه همشهری همون گونه که شما میبینید این تنش‌ها و این افشاگری‌ها و این ضرورت پاسخگویی‌ها رو میبینید. عصبانی از پیشرفت پایتخت میخواند و مینویسد چه کسانی از آمدن اتوبوس برقی خشمگین هستند. اولا که اتوبوس برقی امر تازه‌ای نیست و از عهد کرباسچی هم بوده. دوم این که دو نفر در حوزه مدیریت شهری در سالهای اخیر امکان کار ذیل مدیریت شهری داشتند. آقای دکتر پیروز همه چی بوده. اصلا من کاری به بحث سیاسی و اصلاح طلب و اینها هم ندارم. به قول خود مردم که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. همه اینا رو من قبول دارم. اما نمیتونم در تحلیل خودم از مصادیق راستین موضوعات دور بمانم. آقای دکتر نجفی و آقای مهندس یا دکتر پیروز هناچی برای هر دوتاشون پرونده ساختن. آقای هناچی رو اولا که اونقدر تأخیر ایجاد کردن برای صدور حکم، آخر گفتن که خانوادهش عضو سازمان براندازان در خارج از کشور است، که نمیخوام اسم اون سازمان رو بیارم، داشتن اینجوری نزدیک میکردن که خلاصم سوزوندنش و برکنارش کردن. گفتم از اول اصلا امضا اصلا اشتباه بوده. آقای نجفی رو که چنین حکم براش چیز کردن، چنین ماجرایی رو پیاده کردن با پرستو و روزگارشون رو به تباهی کشوندن. مابقی شهرداری محل خوبی برای انباشت زر، ثروت و شهرت، اتفاقاً رئیس جمهور سازم هست. خب محمود احمدی نژاد از شهرداری اومد، قالیباف هم سعی کرد به دفعات بخت خیش رو از مدیریت شهری بیازماید، خب موفق نشده. پس لزوماً روزنامه همشهری میگه که عصبانی از پیشرفت پایتخت، اساساً مدیریت آقای زاکانی در حوزه مدیریت شهری عمدتاً ذیل مضامین و موضوعات تعریف شده مدیریت شهری نیست. نمونه بارزش مصر بودن ایشان برای ساخت مسجد در بوستان قیطریه هستش، که اساساً گفته شده توسط برخی از مقامات سازمان میراث فرهنگی که غارت کاوش های باستانی در زیر داره صورت میگیره. نوعی نبرد، نوعی رقابت برای یغما سالاری است. من وقتم عملا به انتها رسیده، خیلی کوتاه دوست داشتم اشاره کنم به وطن امروز که موج آگاهی The blood is on your hands به همین اعتراضات اخیر دانشجویان در برخی از دانشگاه‌های امریکا اشاره کرده بود، که من چون در فراز نخست مطلبم به طور تشریحی به این ماجرا پرداختم، به تأثیر اون، به چرایی بازخیزی جنبش‌های دانشجویی، به نشأت‌گیری تفکرات فکری از چپ جهانی و تأثیراتی که میتونه در سایر مناطق جهان مثل ایران داشته باشه، تحلیلی ارائه کردم. البته در شب‌های آتی هم باز در شرایط مناسب به این خواهم پرداخت. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.